أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة استحباب تجاسر لأهل العراق بیان شد که مشهور برای اثبات این حکم به چند روایت استدلال کرده بودند که همون روایاتش را صاحب بصائر در باب چهار از ابواب قبله آورده بود. مرفوع علی بن محمد، روایت مفضل، مرسله نهایه و یه عبارتی از فقه الرضا هم در کلمات صحابت دایق و اعلام دیگه نقل شده. با استناد به اینها قائل به استحباب و تیاسر در اهل العراق شده، ولی با توجه به اینکه هیچ یک از این روایات من حیث و سند تمام نبودن، مقتضای قواعد عامه هم با قطع نظر از این روایات به ملاحظه مقتضای قاعده هم مطلوبیت تیاسر یا استحباب تیاسر وجهی نداشت، لذا مقتضای صناعت در این بحث اینه که استحباب و تیاسر ثابت نیست، حکم به ثبوت این استحباب نمیشه. مقتضای صناعت این هست با توجه به مدرکی که در بین هست و با رعایت با در نظر گرفتن مقتضای قاعده با قطع نظر از اونچه که در روایت اومده. همونطور که در کلمات مرحوم شهید ثانی در روض الجنان، مرحوم صاحب مدارک، عده زیادی از محققین در این مسئله وقتی کلام مشهور را مطرح کردن، مستند مشهور را ترک کردن، در نهایت در حل مسئله به این نتیجه رسیدن که وجهی برای این حکم نیست، این حکم ثابت نیست. از جمله مرحوم شهید ثانی در روضه فرمودن که بله به این روایات که عمده همین دوتا روایت مفضل و روایت مرفوع باشه، فرمودن که اینها بلو با عنوان روایت ذکر شده، ولی چون این دوتا روایت من حیث و سند ضعیف هستن، با این روایات ضعیف و حکم در این روایت هم مبنی بر این هست که قبله برای بعید و نائی حرم باشد، نه عین الکعبه به جهت الکعبه، رو این حساب حکم ثابت نمیشه با این دوتا روایت. این روایتان لا تصلحان للدلاله، به حکم مبنی بر این هم ممنوع هست هم مسئله قبله بودن حرم. در نهایت هم فرمودن که چون حکم مبنی بر روایت ضعیفه هست که مرتب هست علی قول ضعیف، بله متوقف بر قول ضعیف هست که همون حرم قبله بودن حرم هست، رو این مدرک این حکم روایت ضعیفه هست از یک طرف، و از طرف دیگر خود این تیاسر منحر موجب انحراف از قبله به نحو فاحش می شود، چون بود در ابتدای انحراف، درجه انحراف ولو کم باشد یسیره، ولی در نهایت سر از فاصله فرسخ ها در می آورد. چون اینجوریه روی این حساب این حکم ثابت نیست. فرمودن چون حکم مبنی علی روایت ضعیف مرتبه علی قول ضعیف، که قول ضعیف همون کعبه بودن قبله بودن حرم برای نائی هست، این به این جهت و جهت دوم وجه دوم اینه که وکانت بعد الکثیر لا یؤمن معه من الانحراف الفاحش و ان کان فی ابتدایه یسیرا، چون خصوصیت مسئله اینه کان الاعراض عنه اولا. دیگه این حکم به استحباب ثابت نیست، این حکم باید کنار گذاشت، رفعیت کرد از اون چی که به عنوان استحباب و تیاسر آمده است در کلمات. شبیه همین بیان را مرحوم صاحب مدارک هم دارن. صاحب مدارک هم فرمودن که بعد از اینکه این دوتا روایت را ذکر کردن، فرمودن که این دوتا روایت من حیث و سند ضعیف است، با این دوتا روایت ضعیف حکم ثابت نمیشه، علاوه بر این که عمل به ما لا یؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبله و امکان فی ابتدایه یسیر، همون فرمایش مرحوم شهید ثانی را. بله، نتیجه مقتضای صناعت در این بحث همونطور که در کلمات مرحوم شهید ثانی و صاحب مدارک اومده اینه، این حکم است که بله با قطع نظر از روایت خصوصیتش اینه که برخلاف مطالبی است که در جهات سابقه بیان شد که قبله عین الکعبه هست و انحراف از قبله در جایی که قبله تشخیص داده شده، انحراف از او ولو به درجات یسیره جایز نیست، چون سر از دور شدن از کعبه به فراسخ کشیده میشه و با مدرک که روایت ضعیف باشه به این روایت نمیشه عمل کرد. در جلسه قبل بحث به این صورت پیش رفت که به مقتضای صناعت بخواهیم حساب بکنیم، خب در اینجا همینه که استحباب ثابت نیست، چون مدرک این روایت مدرک ضعیفی هست، مدرک این حکم که استحباب و تیاسر باشه مدرک ضعیفی هست، صحیح من حیث سند نیست. در ادامه بیان شده بود که اگر از ضعف سند این روایت غمز عین بشود و روایت را من حیث سند تمام بدانیم، آیا علا تقدیر اعتبار سند میتوان به حکم مذکور در این روایات ملتزم شد یا نه؟ بله، با توجه به این که متن این روایت و مفاد این روایات سر در می آورد از جواز یا استحباب انحراف از قبله به مقدار فاحش، آیا می توان ملتزم شد یا نمی توان ملتزم شد، مرحوم مجلسی فرمودن که این روایات ولو من حیث سند روایت معتبر حساب بشود، ولی حکم در این روایات حکم علا نحو تقیه هست، مذکور علا نحو تقیه هست، به خاطر اینکه محاریب در بلاد در اون زمان انحراف داشتن از قبله به طرف یمین به مقدار زیاد که حدود 20 درجه مثلا باشه، ائمه علیهم السلام برای اینکه مردم را متوجه قبله حقیقی بکنن فرمودن شما اون جهتی که محراب هر مسجدی هست او را در نظر بگیرید، مقداری به طرف چپ تیاسر بکنید. این فرمایش برای این بود که مردم به قبله حقیقی، به قبله اصلی توجه پیدا کنن، برای این بود، به علاوه اینکه خود مضمون قابل التزام نیست، ولی وجه برای این صدور این روایات وجود داره که به این غرض و به این داعی ائمه علیهم السلام مطلب را فرمودند. در این قسمت بیان شد که این اونجرا که مرحوم مجلسی به عنوان احتمال فرمودن، البته نقل کردن از بعضی همین قسمت 20 درجه را، این عملا قابل تصدیق نیست، چون انحراف قبله‌ای که در به عنوان قبله محراب ها در مثل مسجد کوفه و امثال این از مساجد در عراق وجود داره، اینطور نیست که انحرافش به این مقدار فاحش اینجوری باشه که بله در بعضی از اینا انحراف هست، ولی انحراف به مقدار خیلی کم. روی این حساب این توجیه که در کلام مرحوم مجلس اومده قابل التزام نیست. نتیجه حالا این توجیه که قابل التزام نباشه، بالاخره اگر ما فرض کردیم این روایت من حیث سند معتبر هست، من حیث سند معتبره، در این حال این کلام مرحوم مجلسی هم تمام نشد که این مطالب از باب تقیه برای سوق دادن مردم به جهت قبله هست، چیکار باید بکنیم؟ در این قسمت بنابر این که این روایات من حیث سند معتبر باشد، مقتضای صناعت در امثال این مورد این می شود که ما با روایتی برخورد کردیم که یک مضمون خاصی دارد، ولی این مضمون را ما علم به عدم مطابقت این مفاد با مراد جدی معصوم علیهم السلام داریم. چون علم به عدم مطابقت این با مراد جدی داریم، ما ولو روایت بن حیث و سند تمام هم باشد، ولی در این حال نمیتوانیم به مضمون این ملتزم بشیم. وجه این حرف هم برای ما اگر روشن نباشه، میشه از مواردی که لابد من رد علمش به اهلش، اینکه به چه وجه به چه نکته‌ای امام علیه السلام این رو فرمود، اینو ما نمیدونیم. ولی علی یالن به این مضمونی که روایت دلالت بر اون میکنه نمیتوانیم ملتزم بشیم. از جهت اثبات حکم شرعی و نفی حکم شرعی، وظیفه در مقابل این مطلع در مقابل این روایاتی که با این فرض که من حیث و سند معتبر هستن، با این خصوصیات در مقابل ما هستن، مقتضای صناعت در نسبت به این روایات اینه، وظیفه در مقابل این روایات اینه که به مضمون نمیتوان عقل کنیم، وجهش را هم نمیفهمیم، علمش را به اهلش رد میکنیم. این اونی که مقتضای صناعت در این موارد اقتضا میکنه اینه. ولی در اینجا به این مسئله است که همونطور که در کلام همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم شهید ثانی در روض الجنان بود، در کلام مرحوم صاحب مدارک هم هست، این دوتا وجهی که ذکر کردن هم مرحوم شهید ثانی هم صاحب مدارک، این دوتا وجه حاصلش همینه که اولا من حیث سند تمام نیست، ثانیا من حیث سند هم تمام باشد چون عمل به این مستلزم انحراف از قبله هست به کثیر و این مضمون هم قابل التزام نیست، روی این حساب نمیتوانیم به این روایات عمل بکنیم. عملا ترک میشود این روایات، این روایات کنار گذاشته میشود، یعنی به مضمون او عقل نمیشود، علمش را به اهلش رد میکنیم. این مقتضای صراعت در برخورد با مثل این روایات و امثال این روایات، مقتضای صناعت اینه که در دو مرحله بله اشکال میشه به استناد به این روایات و التزام به مفاد روایات. مرحله اول ضعف سند، مرحله دوم عدم امکان عقل به مضمون این روایات، ولو بچه او را نداریم. این مقتضای صناعت در برخورد با این روایاته. ولی در اینجا در کلام مرحوم صاحب حدائق، بعد از این که کلام صاحب مدارک را نقل کرده است با همین عباراتی که نقل شده، که صاحب مدارک فرمود مدرک حکم ضعیفه، روایت ضعیفه، به این اشکال دوم را داره، صاحب هدای خواستن از هر دو تا اشکال، از هر دو مطلب صاحب مدارک جواب بدن. نسبت به مجید اول، نسبت به بیان اول، اشکال اول صاحب مدارک و که همون اشکال اول شهید ثانی هست، صاحب حدائق اشکال میکنه به صاحب مدارک که بله، این روایاتی که شما گفتید من حیث و سند ضعیف و سند هستن، همونطور که شما گفتید معلومه، ولی اینجا به این روایات باید عمل بکنیم چون اینها مجبور به عمل اصحاب هست، عمل اصحاب جابر ضعف سند این روایته. چطور؟ فرموده برای اینکه اصحاب به این روایت عمل کردن، همه قائل به این مضمون روایت شدن، بلکه بعضی ها اصلا قائل به وجوب شدن. معلوم میشه که این مسئله مسائل مولد اتفاق در اصحابه. بله، روی حساب این ضعف سند اشکال در روایت حساب نمیشه. فرمودن لا ریب انه و ان کانت روایتان کما ذکره الا انهما مجبورتان به عمل الاصحاب اذ لا مخالف فی الحکم المذکور بل غیل فی المسئله بالوجوب کما عرفت من عبارت شیخ قدس روح. در کلمات مرحوم شیخ در خلاف در مقصود بود با و ایزن ظاهر و کلام شیخ الجلیل شازان ابن جبرائیل القمی فی رسالت علتی که در اون رساله که همون مضمون حدیث مفصل باشه. خب این از موارد جبر ضعف سند به عمل مشهوره. صاحب حدائق اینجا در جواب به اشکال صاحب مدارک می‌فرماید که این مسئله که در بعضی از ابواب روایت مدرک حکم ضعیفه ولی با عمل اصحاب جبر ضعف سند میشه، این قاعده است که خود صاحب مدارک هم به اون ملتزمه. فرموده صاحب مدارک هم در مواضعی همین مسیر را طی کرده که روایت من حیث سند ضعیفه ولی عمل مشهور جابر ضعف سنده. یکی از مواردی که فرموده همین بحثای اخیر ما مطرح کردیم مسئله درک رکعت من الغداد قبل طلوع شمس. صاحب مدارک اونجا گفته که این روایات و این ضعف سندها الا ان عمل طایفه علیها ولا معارض لها فینبغی العمل علیها. صاحب مدارک در مسئله درک رکعت در نماز قبل طلوع شمس اینجوری فرموده. حالا صاحب مدارک میخواد اشکال بکنه، میگه شما بنایتون در ابواب فقه بر اینه که مجرد ضعف سند را کافی برای طرح روایت نمیدونید بلکه با عمل مشهور جبران میکنید. خب در مسئله رکعت هم ادراک رکعت هم اینه. خب چه فرقی است بین این مسئله و اون مسئله؟ مسئله مورد بحث که تیاسر باشه، استحباب تیاسر باشه، و مسئله ادراک رکعت من القدار چه فرقی است؟ همونطور که اونجا عمل مشهور رو جابه میدونی، اینجا هم باید جابه بدونی. فرموده ولحال و فی المقامین واحد، حکم دوتا مقام علا حد سوا. چطور اونجا اینجور عمل کردی ولی اینجا عمل نکردی؟ تعبیری البته داره که حالا شاید مناسب نباشه. فرمودن که لکن نهو قدس سره کما صرحنا بهی فی غیر مقامین. فرموده با عنوان اشکال به صاحب مداره که صاحب مداره در جاهای متعددی ما تکرار کردیم این مسئله را که صاحب مدارک در این موارد ولی یک قاعده یک امر ضابط مند و قاعده مند نداره. این صاحب به حسب موارد در نظر صاحب مدارک اختلاف پیدا میشه، یک قاعده واحده را در همه موارد رعایت نمی کنه بلکه بر اساس این قاعده مثلا در یه جا عمل می کنه، در جای دیگه که مساق اون قاعده هست عمل نمی کنه. این در فرمودن صاحب‌های که ما در موارد دیگه تذکر دادیم، یکی از موارد همینه که به هر حال جبران ضعف سند به عمل اصحاب یا قاعده مقبول پیش شما هست یا نیست. اگه هست که در جای دیگه عمل کردید، چرا اینجا عمل نکردید؟ اگه نیست، چرا اونجا عمل کردید؟ اونجا پیاده کردی این قاعده رو، اینجا پیاده نکردی. این یک اشکال. پس این قسمت اول که صاحب مداره گفت این روایات ضعیف و سند هستن و با روایات ضعیف و سند که نمیتوان حکم را اثبات کرد، از این مطلب، این بیان اول و فرمایش اول صاحب مداره پس شهید ثانی در روض الجنان تمام نیست. اما قسمت دوم که صاحب مدارک فرموده لا یومن فی العمل بهما از انحراف فاحش، که همون فرمایش مرحوم شهید ثانی در روض الجنان بود، صاحب حدایق میگه که این چه حرفیست شما میگید؟ با فرض اینکه روایت این مطلب را داره، شما بخواهید این مطلبی را که عنوان میکنید، این از مصادیق اجتهاد فی مقابل نصه. در مقابل نص که نمیشه اجتهاد کرد، اجتهاد در مقابل نص مردود هست بالعموم و الخصوص و با ادله متعددی واضح هست که در مقابل نص نمیتوان اجتهاد کرد. روی این حساب این که شما بله از بعد اشکال اول بگویید که لا یؤمن، این معناش اینه که اگر روایت من حیث و سند معتبر هم باشه، ما نمیتوانیم عمل بکنیم به خاطر این وجه عقلی، به خاطر این وجه اعتباری. خب اگر روایت من حیث و سند معتبر باشه، به مضمون او باید عکس بکنیم، دیگه جای اجتهاد نیست. این دوتا مناقشه است، یعنی مناقشه است که مرحوم صاحب صاحب حدائق به اون چرا که در مدارک صاحب مدارک فرموده و در روض الجنان شهید ثانی فرموده، به عنوان اعمال مقتضای صناعت در مسئله، این اشکال صاحب حدائق به این اعمال مقتضای صناعت هست. ولی ممکنه از اشکالات از مناقشه صاحب حدائق جواب داده بشه. نسبت به وجه اول که صاحب حدائق اشکال کرده به صاحب مداره که شما هم عمل اصحاب را جابر ضعف سند می دانید در مواردی منها مسئله درک رکعت در قدار، چرا اینجا این حکم را نکردید؟ ممکنه، یعنی وجهش این باشه که این قاعده است که مقبول پیش صاحب مدارک هست که عمل اصحاب جابر ضعف سند روایت هست، به صورت قاعده ای مورد قبوله. ولی اگر در جایی مانع وجود داشته باشه، خب نمیشه این قاعده را تطبیق کرد. این بین المقامین فرق هست، فرق بین المقامین، یعنی بین مسئله درک رکعت و مسئله تیاسر لحل العراق و امثال این فرق هست. فرقش اینه که اونجا در جایی که اخذ به مضمون روایت ممکن باشد، روایت من حیث و سند ضعیف باشد، عمل اصحاب را جابر ضعف می دانیم، به این روایت با این مضمون ملتزم می شیم. ولی در جایی که مضمون روایت قابل استناد، قابل التزام نباشد، ولو قاعده جبر ضعف سند به عنوان قاعده عام ثابت باشه، ولی این قاعده اینجا پیاده نمی شه، چون این روایت قابل اخذ نیست، مضمون این روایت قابل اخذ نیست. وقت چون قابل اخذ نیست، روی حساب اون قاعده جبر ضعف سند به عمل اصحاب پیاده نمیشه، اینجا تطبیق نمیشه. صاحب مدارک جبر ضعف روایت به عمل الاصحاب را به عنوان قاعده سیال در همه ابواب قبول داره، ولی به شرط اینکه مانع از این تطبیق نباشه. در مسئله مثل ادراک صلات به ادراک رکعت مانع وجود نداره، روی حساب عمل اصحاب رو اونجا جاوید میدونه، اما در مسئله مورد بحث مانع وجود داره، چون مضمون این روایت مضمونی داره که به لحاظ این مضمون نمیشه ملتزم شد. در جایی که مضمون قابل عقل نباشه چطور میشه عمل اصحاب را جابر ضعف بدون بگیم این صادر شده؟ این حکم به صدور از جهت عمل اصحاب در جایی هست که قابلیت التزام به مفاد باشه، اینجا قابلیت التزام به مفاد نیست. این اشکال اول مناقشه اول صاحب حدائق در کلام صاحب مدارک مناقشه واردی نیست. اما قسمت دوم فرمودن این عبارت دوم شما که گفتید لا یعمل عمل به مضمون این روایت، لا یعمن امن از این نیست که انحراف از قبله به موارد کسی به مقدار زیاد و فاحش داشته باشد، این اجتهاد در مقابل نص، به خاطر اینکه اجتهاد در مقابل نص این که اعتبار نداره. تو این حساب ما باید به این نص عمل بکنیم، اگه نص من حیث السند معتبر باشه یا بنای بر تمامیت او من حیث السند گذاشتیم، به مضمون او باید عمل بکنیم، ولو مقتضای قاعده با قطع نظر از روایت، مقتضای قاعده و نتیجه اجتهاد با قطع نظر از نص چیزی غیر از مفاد روایت باشه. ما در مقابل روایت که نمیتونیم اجتهاد بکنیم. این قسمت از فرمایش این اشکال صاحب حدائق به صاحب مدارک به مرحوم شهید ثانی این هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به نظر مرحوم صاحب مدارک و مرحوم شهید ثانی با توجه به اینکه از ادله سابقه معلوم شد که قبله برای نائی مثل غریب قبله عین الکعبه هست و تصریح کردن صاحب مدارک و مرحوم شهید ثانی که در مواردی که علم به قبله داریم انحراف از قبله صحیح نیست و انحراف ولو به مقدار کم صحیح نیست، چون در نهایت موجب انحراف فاحش می شود، فاصله گرفتن فرسنگ ها از خانه کعبه می شود. خب با توجه به این که ادله سابقه به دست آوردیم که استقبال در نماز باید به عین الکعبه باشد ولو در حد محاذات عرفی و مع تشخیص القبله در یک جهت خاص، مع تشخیص قبله در جهت خاص نمی شود از او منحرف شد، با توجه به این که از ادله سابق این مطلب را به دست آوردیم برگردیم به این روایاتی که در این باب چهار ذکر شده، مضمون این روایات قابل اخذ نیست، قطع به عدم مطابقت مضمون این روایت با واقع داریم، با مراد جدی امام معصوم علیه السلام داریم. و وقتی قطع به عدم اراده این مضمون داشتیم این روایت قابل اخذ نیست. وجه عدم امکان اخذ اینه که علم به عدم مطابقت مضمون اون با واقع داریم، چون علم مطابقت داریم از این جهت نمیتوانیم اخذ بکنیم. اجتهاد در مقابل نص که ممنوع هست مربوط به جایی هست که مفاد نص امری هست که قابل التزام، قطع به مخالفت او با واقع نداریم، با مراد واقعی نداریم. با توجه به این که قطع به مطابقت نداریم، نص اگر دلالت بر امری داشته باشد حجت بر اون امر پیدا میشه، خود وجود روایت حجت بر ثبوت اون امره. با فرض این که روایت با عنوان حجت مطلبی را که ثبوتاً محتمل هست ممکن هست را بیان میکنه، حجت بر ثبوت او هم داریم، در چنین موردی معنا نداره کسی اجتهاد بکنه، بگه نظر من در این مسئله اینه، در مقابل نسلی که وارد شده اجتهاد ممنوع هست، ولی یعنی جا نداره، با وجود نص هیچ ارزشی برای اجتهاد مقابل نص وجود نداره، ولی این مال جایی است که مضمون نص قابل التزام باشه. در موارد دیگه اگه در غیر این باب هم هر جا ما با یک روایتی برخورد کردیم که اونی که روایت دلالت بر او میکند ظاهر در او هست، قابل عقص نیست، مخالف با واقع است، غیر از او چیزی دیگه اراده شده باشه ما نمیدانیم، اونجاها صناعت همین را اقتضا میکنه و قاعده هم همینه، قاعده ای که لا یعتری ریب و شک و لا دردش نمیره اینه که به این روایت نمیشه، به این نص نمیشه ملتزم شد، به نصی میتوان ملتزم شد که مطابقت علم به مطابقت مخالفت مضمون با واقع نداشته باشیم. روی این حساب این مناقشه دومی که صاحب مدارک کرده به صاحب مدارک و مرحوم شهید ثانی مطلب هم تمام نیست. خب نتیجه بس این شد که در این مسئله تیاسر این حکم که استحباب و تیاسر باشه ثابت نیست، به خاطر ضعف مدرک اولا و علی تقدیر اغماز از ضعف سند و بنا گذاشتن بر حجیت روایت از باب اینکه مثلا در کتب اربعه ذکر شده قطع به سرور او داریم، از جهت سند هم اگر اشکال نکنیم از جهت مضمونی این روایات قابل عقل نیستند. اشکال اصلی هم همونی است که در کلام مرحوم خواجه اومده که اگر اون جهتی را که شما میخواهید از اون جهت تیاسر بکنید اون جهت خود قبله باشد که تیاس انحراف از اون جهت معنا نداره، حرامه، جائز نیست، چون انحراف کثیر از قبله درست میکنه. اگر او قبله نباشه به چیزی دیگه بخواید انحراف پیدا بکنید، از غیر قبله به قبله بخواید انحراف پیدا کنید، اون واجبه، نه اینکه مستحب باشه. خب این نسبت به اصل مسئله که آیا این حب که در کلمات فقهای متقدم بوده استحباب و تیاسر لأهل العراق، این حب قابل التزام هست، ثابت هست یا ثابت نیست. بعد از تعیین اصل حب در مسئله که آیا استحباب و تیاسر هست یا تیاسر نیست، بله، بعضی از جهات مربوط به همین مسئله وجود داره باقی میمونه که به عنوان تنبیهات همین مسئله استحباب و تیاسر باید مطرح بشه. تنبیه اول مربوط به اینه که آیا استحباب و تیاسر لأهل العراق این مبتنی هست بر قبله بودن حرم للبعید که قبلا بحث شده بود، در قبله بودن کعبه اقوال مختلفی بود، بعضی مثل مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش قائل شده بودن که مسجد کعبه قبله برای اهل مسجد، مسجد قبله برای اهل مکه و حرم، حرم هم قبله برای نائی هست. آیا استحباب و تیاسر اهل العراق مبتنی بر قبله بودن حرم برای بعید هست یا مبتنی بر این قول نیست، با اقوال دیگر هم سازگاری داره، یا به تعبیر محقق نراقی از موارد ابتناع یا علا قول الخاص نیست بلکه اعتراض دارد این حق به لحاظ اقوال دیگر غیر از قول به حرم قبله بودن حرم. خود مرحوم محقق صاحب شرایع در اون رساله‌ای که به عنوان جواب از اشکال محقق طوسی حاجه طوسی نوشتند، خود مرحوم محقق در اون رساله فرمودن که از اونجا که اند تعذر تیقن جهت کعبه، در جایی که ما نتوانیم جهت کعبه را، عین الکعبه را تشخیص بدهیم، حرم قبله برای بعید هست. از اونجایی که حرم قبله برای بعید هست و حرم هم خصوصیتش اینه که به لحاظ یسار و یمین مصلی حساب بکنیم، در قسمت یسار مصلی بیشتر وسعت حرم، مساحت حرم در قسمت یسار قرار میگیره، کمتر در قسمت یمین چون قرار میگیره. اگر مصلی که جهت خاصی را با علامت برای قبله تشخیص داد، که مثلا نقطه 20 درجه هست، مثلا این را به عنوان قبله تشخیص داد، اگر به همون نقطه اکتفا بکنه، احتمال این هست که از حرم خارج شده باشه به طرف یمین، احتمال این هست. ولی اگر از اون نقطه به طرف یسار مقداری انحراف پیدا کنه، یقین به این پیدا میکنه که در حرم، به سمت حرم ایستاده هست، از حرم خارج نشده. خود مرحوم محقق در اون رساله تعبیر ایشون اینه که چون قسمت مساحت حرم، وسعت حرم در قسمت یسار مصلی اکثر از قسمت یمین او هست، اگر مصلی اختصار بکنه بر ما یظن انه جهت الاستقبال، امکان داره که از قبله به طرف یمین منحرف شده باشه، از حرم خارج شده باشه. ولی اگه به یسار، به سمت یسار انحراف داشته باشه، اینجا اینجور نیست، به طرف یسار اگه انحراف داشته باشه، در حقیقت علم پیدا میکنه به این که درست وایستاده، به از حرم خارج نشده، توجه او، استقبال او به حرمه. مرحوم محقق در خود اون رساله از تعبیرشون معلوم میشه که این مسئله استحباب و تیاسر مبتنی بر این هست. عبارت خود محقق در وسط بحث اینه، آخر این رساله را که فرستاده برای خواجه، آخر رساله هم گفته که این مطالبی که ما گفتیم که تیاسر جائز هست، مطلوبه، چون تیاسر انحراف من القبله الى القبله هست، آخرش هم گفته هازا کلهو مبنیون علا ان استقبال اهل الحراق الى الحرم. این مبتنی بر اینه که قبله اهل عراق که نائی از مکه هستن، قبله اینها حرمه، استقبال به حرمه، لا الى الکعبه. این مبتنی بر این نظر هست که حرم قبله هست، نه خصوص کعبه. آخر بعد از اونم فرمود به لیس ذالک به معتمدن، ولی این مبنا به نظر ما صحیح نیست. من محقق صاحب شرایع این قول را که حرم قبله برای بعید باشه، این را قبول ندارم، بلکه نظر من چیه؟ بل الوجه الاستقبال الی جهت القبله الی جهت الکعبه اذا علمت او غلب الظن مع عدم طریق الی العلم، بلکه به نظر من اینه که باید به خود کعبه انسان بیسته، به طرف خود کعبه بیسته، اگر معلوم باشه جهت کعبه، یا به زن، به علا مفید زن جهت سمت کعبه مشخص شد، باید به همون طرف بیسته. حرم قبله نید، سوا انکان فل مسجد او خارجی. نظر خود من چون قبله بودن نفس الکعبه هست نه حرم، آخر فرموده فیس قطو هین ایزن اعتبار و تیاسر، روی نصاب این که تیاسر مطلوبیت داره، این قول صحیح نیست. به نظر من این قول صحیح نیست، چون مبتنی بر یک مبنایی هست که اون مبنا مورد قبول ما نیست، مبنا قبل بودن حرم برای نائیت. از کلام مرحوم محقق که ابتناء البحث استفاده میشه، ولی مرحوم نراقی فرمودن که عده از محققین اینها بله از کلمات اینها استفاده می شود که نه اینکه تیاسر اهل العراق مستحب هست مبتنی بر قبله بودن حرم نیست. چطور؟ فرموده به خاطر این که این عده ای از فقها که در اون بحث قبلی که برای نائی چه چیزی قبله هست اونجا قبله بودن حرم را قبول نکردن، ولی در این حال قائل به استحباب و تیاسر شدن. معلومه که مسئله در نظر اینها مبتنی بر این مسئله نیست، بر این حکمه که قبله بودن حرم باشه مبتنی بر این نیست. فرمودن وقد یمنع الابتناء و یحتمل اعتراضه علی القول، یعنی چه قول به قبله بودن حرم چه قول به جهت بله قبله بودن خود کعبه و جهت الکعبه، قبله بودن جهت الکعبه. فرمودن بله الاعتراض ظاهر الفاضل فی المختلف و تحریر و الارشاد و القواعد و شهید فی الذکرا و غیره ما حیث سرهو به هذا الحکم ما اختیارهم اعتبار جهت الکعبه دون الحرم. با اینکه اینا قبله بودن حرم را قبول ندارن، ولی در این حال حکم به استحباب و تیاسر کردن. معلوم میشه که مسئله فقط مبتنی بر اون قول نیست. البته بعضی از جا در مثل در اسناد دادن این مطلب به مرحوم علامه در مختلف اشکاله، چون در کلام علامه در مختلف ولو این پاورقی این کتاب مستند ارجاع داده به مختلف صفحه 77، ولی در اونجا که چنین چیزی نیست، در خود این بحث که در صفحه 62 مختلف اومده فرمایش مرحوم علامه برخلاف اون نسبتی است که محقق نراقی میده. اونجا مرحوم علامه فرموده که شیخ طوسی قائل به استحباب تیاسر شده یا وجوب تیاسر، ولی این حرف صحیح نیست، چون مدرک او که این روایت مفضل و روایت دیگه باشه من حیث السند ضعیفه. چون مدرک ضعیفه روی این حساب ما قائل به این قول نمی شویم. مرحومش علامه در مختلف قائل به استحباب نشد، فرموده اجماعی در کار نیست، روایت هم ضعیف السند با روایت ده. ولی بقیه کتاب علامه مثل ارشاد مثل تحریر در اونها این عنوان استحباب و تیاسر آمده است. حالا این تنبیه دوم اینه که این مسئله متوقف بر این هست که قبله نائی حرم باشه، یا اگر کسی این قول را در بحث سابق ملتزم نشد قائل به اقوال دیگه شد، این مسئله اونجا هم پیاده می شود، بنابر اقوال دیگه هم پیاده می شود. بنابر قول به اینکه جهت الکعبه قبله هست با اون مقدار وسعتی که دارد، جهت الکعبه قبله هست، این استحباب و تیاسر در اونجا هم می آید. در این قسمت بله مرحوم نراقی فرمودن که بنابر قول به جهت الکعبه این استحباب مجال نداره، مگر اینکه کسی قائل به این بشه، چون بنابر اینکه جهت الکعبه قبله هست، یعنی قول دیگر قول که در بعضی از کلمات بوده در مقابل عین الکعبه، مقصود از جهت الکعبه در اینجا در مقابل عین الکعبه است. اگر جهت الکعبه قبله باشد، خب قبله شخص حالت وسعت دارد و به همون نحوی که در بعضی از کلمات مثل بله کلام مرحوم آقای بروجردی اومده بود که به اندازه 45 درجه از دو طرف، به اندازه 45 درجه از دو طرف، یا حتی به نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که به اندازه بله سبع دائره. خب بنابر این نظر قبله شخص امر وسیعی هست، حالت اتساع داره. این وقتی حالت اتساع داشت، این که ما بگوییم تیاسر مطلوبیت داره استحباب داره، این بچه نداره، چون هر قسمتی از این منطقه وسیع از این قوس وسیع رو حساب بکنی، اون مصداق جهت الکعبه میشه. بجی نداره که ما بعضی از این نقاط را بر بعضی دیگر ترجیح بدهیم، ولو در حد اولویت، نه در حد، ولو در حد اولویت، وجوبم نباشه، در حد اولویت هم بچی نداره. این فرمایشه نوعی نسا فرموده این اعتراض این قول علا اعتراض این مسئله علا جمیع الاقوال که یکی از اونها جهت الکعبه باشه، این اعتراض بچی نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.